بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما روایاتی را ذکر می کردیم که دلالت بر اعتبار و حجیت ید دارد، به عنوان اماریت و کاشفیت. چون عرض کردیم که روایاتش بر سه طائفه است، فعلا ما همون طائفه اولا رو، دو تا روایتش رو عرض کردیم. یه چند تا روایت دیگرم ولو اینکه سند حسابی هم نداره، لکن به عنوان تأیید از این طائفه اون روایات رو عرض می کنیم انشاءالله، تا روایات طائفه ثانیه. و حیث این که این روایات در ابواب مختلفه، بلکه در کتابهای مختلفه و بعضی از اینها در وسائلم ذکر نشده، بلکه در مستدرک الوسائل، صاحب مستدرک مرحوم حاجی نوری نقل کرده و آوردن همه اون کتاب ها کار مشکلی بود، من این کتاب قواعد فقهیه خودم رو که اون روایات رو درش جمع کردم و با دقتم جمع کردم، از روی اون نقل میکنیم. در این حال مصادر و مدارکش هم در پاورقی مذکوره. حالا یکی از اون روایات روایتی است مربوط به محمد ابن مسلم در ابواب لغته، حدیث باب پنجم حدیث اول. روایت به این مضمون زیاده: روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الدار یوجد فی هل ورق، فقال ان کانت مأمورتن فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربتن قد جلا انها اهلها فالذی وجد المال احق بهی. سؤال این است که اگر در خانه ورق و اسکناس و امثال اسکناس رو پیدا کردن، این ورق مالکیه و به کی ارتباط دارد؟ در جواب امام اینطور می فرماید که اگر این خانه خانه آبادی هست و دارای صاحبی هست، این ورق مربوط به صاحب داره. اما اگر این خانه مخروب است و صاحب این خانه از این خانه اعراض کرده و کوچ کرده و رفته، اون کسی که این ورق رو پیدا می کند احق به این ورق است. شاهد مثال ما همون شق اول و فرض اوله که میگه اگر این خانه معمور است و دارای صاحب و اهلی است، فهو فهیا لهم. خب در حالی که امکان داره که صاحب خانه این ورق رو غصب کرده باشد، دزدی کرده باشه، خدای نکرده مال دیگری باشه، ولی به اعتبار اینکه چون خانه مأمورش در تحت استیلا و در تحت ید صاحب خانه است، یدم اماره بر ملکیت، پس اینکه می‌فرماید ان کانت مأمورتن فیها اهلها فهی لهم، نمیخواد بفرماید که اصلا وجود در دار دلیل بر این است که ملک واقعی صاحب داره. خب عرض کردم ممکنه صاحب دار ای رو دزدی کرده باشه و آورده باشد به منزل خودش، پس این که می فرماید فهی لهم یعنی وجود در داری که صاحب و مستولی فعلی داره، این دلیل و اماره بر ملکیت. البته اماره و همینطور اصل هر دو مال صورت شکه، و الا در صورتی که انسان علم به وفاق داشته باشد یا علم به خلاف داشته باشد، نه اصل جریان پیدا می کند و نه اماره، ولو بینه‌ای که در رأس امارات حجیت بینه مال صورت شکه، و الا اگر کسی یقینه به وفاق بینه یا یقین به خلاف بینه داشته باشد، دیگه بینه برای او اعتبار و حجیتی ندارد. روایت دیگرم شبیه این روایت، روایت جمیل ابن دراج، اونم در باب سه از ابواب لغته، حدیث اوله. اون روایت اینه: جمیل ابن صالح قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزله دینارن، اگر کسی در منزل خودش یک دیناری رو پیدا کرد، یک پولی رو پیدا کرد و نمیدونه که این پول ارتباط به خودش داره یا ارتباط به خودش نداره، تکلیف چیه؟ بازم ما این نکته دیروز رو عرض بکنیم، این مسائلی که در این روایات مطرحه، ما حکم این مسائل رو فعلا در مقام بحثش نیستیم، ما فعلا میخواییم از این روایات اون هدف خودمون رو استفاده بکنیم که این روایت دلالت دارد بر اعتبار ید یا نه. ید رو به عنوان اماره حجت میداند یا به عنوان اصل، و الا موضوعی که در این روایات بحث شده هر کدام جای بحث معینی داره مثل متاع الرجل و متاع المرأه که در روایات دیروز خواندیم و مثل همین مسئله که در این روایت مطرحه، ما حکمشو نمیخواییم الان بیان کنیم. اون نکتهی که در رابطه با ما در این روایات مطرحه، اون نکته رو میخواییم استفاده بکنیم. حالا سوال کرده که کسی در منزل خودش یک پولی رو پیدا کرده و نمیدونه که این پول مربوط به خودشه یا نه. قال امام صادق در جواب علیه السلام اینطور فرمودن، اول یک سوالی کردن، فرمودن یدخل منزله غیره، آیا غیر از خود صاحب منزل کسی هم وارد این منزل میشه؟ مثل مثلا این بیرونی ها و دفاتری که برای آقایان هست، خب افراد متعددی در این دفاتر و بیرونی ها وارد میشن در حالی که صاحب و مالکش بیش از یک نفر نیست. امام سوال کردن یدخل منزله غیره، قلت نعم کثیرون، خیلی وارد میشن در منزل این، مثلا در بیرونی و دفترشه، محل رفع آمده جمع کثیری هست. قال هازا لغته، امام فرمود این دیگه مربوطه به صاحب منزل نیست، این مثل این میمونه که تو کوچه انسان یک دیناری رو پیدا بکند. قلتو، جمیل ابن صالح میگه من سوال کردم، فرجلون وجد فی صندوقهی یا صندوقهی دینارن، اگر کسی نه در خانش در صندوقش یک دیناری رو پیدا کرد و نمیدونه که این دینار ارتباط به خودش داره یا نه. قال امام صادق علیه السلام با سوال کردن یدخلو یا یدخلو احدون یدهو فی صندوقه غیرو، آیا غیر خودشم کسی با این صندوق سر و کار داره و دست در این صندوق میبرد؟ او اینجا داره او یسنه او، لکن غلط چاپیه، او یزه او فیه شیعا، یا کسی دیگرم در این صندوق به عنوان ذخیره و محفظه چیزی میگذارد یا نه. قلت الله، در جواب گفتم نه، این صندوق صندوق شخصیه، فقط ارتباط به خودش داره و هیچ کسی هم در رابطه با این صندوق عرض می شود دخل و تصرفی نداره. قال فهو لهو، اگر صندوق این خصوصیت رو پیدا بکند، ولو اینکه صاحب صندوقم شک داشته باشه که این مال مال خودش هست یا نه، این اماره بر ملکیتشه و کاشف از ملکیت. یک روایت این رو در مستدرک حاجی نوری از کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری نقل کرده که صاحب وسائل به این کتاب ترتیب اثر نمی داده و لذا در کتاب وسائلش از دعائم الاسلام صاحب وسائل چیزی نقل نکرده، اما مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل یک قسمت از روایات رو از این دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری نقل کرده. یک روایتی در اونجا هست مستدرک عرض می شود، اونم باب 4 از ابواب لغت حدیث اول. نقل می کند ان امیر المومنین علیه السلام انه سئل عن الورقه توجد فی الدار. این دیگه این همون روایت محمد ابن مسلمه. فقال ان کانت آمرتن، اگر این دار آباد صاحب داره، فهیه لأهلها، این ورق مال صاحب خانه است. و ان کانت خرابن فسبیلها سبیل اللغته، اما اگر خانه مخروبه است که به تعبیر روایت اول قد جلا انها اهلها، این رو دیگه نمیتونیم ما ذلیت براش فکر بکنیم، همون حکم لغته برش بار میشه و احکام لغته برش ترتب پیدا میکنه. خب این طائفه اولای از روایات بود. حالا چون یکی دو روایتش صحیح و موثق بود، این طور نیست که کسی بتواند در این طائفه مناقشه بکند، روایات معیدم داشت، اینها دلالت بر دو حیثیت میکرد، یکی مسئله اعتبار ید، یکی اینکه اعتبار یدم به همون نحویست که اندل اغلا معتبره، یعنی به عنوان اماریت و کاشفیت ید رو معتبر میدونن. این یک طائفه از روایات که این طائفه رو حالا فعلا کنار بگذاریم تا بعد انشاءالله در نتیجه گیری ببینیم چجوری بین این طوائف ثلاث میتوانیم جمع بکنیم و متحصل از مجموع روایاتی که در باب ید وارد شده عبارت از چیه. طائفه دوم عرض می شود مسئله اعتبار ید رو دلالت داره، اما هیچ اشعاری به کاشفیت و اماریت نداره، حتی تعبیر فهیه له یا فهو له و امثال ذالک که ما استفاده اماریت می کردیم در این طائفه ثانیه وجود ندارد. یکیش این روایت رو صاحب وسائل در کتاب احیاء المواد در باب 15 حدیث اول صاحب وسائل نقل کرده، این روایت رو روایت محمد ابن الحسین سند حسابی هم نداره. قال کتبت و مکاتبم هست، کتبت و الى ابی محمد علیه السلام رجل کانت له رهن على نهر قریته. خب سابقا که این وسائل جدید نبود، نظرتون شاید باشه که آسیاها نوعاً مخصوصا در روستاها به وسیله نهرهای ده اون سنگ آسیا گردش میکرد و در کنار نهرها آسیاها ساخته می شد. حالا این سوالش اینه، رجلون کانت لهو رهن علا نهر قریتن، کنار نهر یک روستایی یک کسی یک آسیایی داره، آسیابان و صاحب ده دو نفر هستن، مجموعه ده و آب ده و امثال زالک یک صاحب داره، آسیابان فقط یک آسیایی در کنار نهر این ده داره. خب حالا مسئله چیه؟ میگه ولقریتو لرجلن، مالک قریه یه مردیه و این یه همچه قصدی داره، فعراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر، صاحب قریه میخواد راه آب ده رو تغییر بده و اگر راه آب ده رو تغییر داد طبیعتا این آسیا از کار میفته، به واسطه اینکه به وسیله آب گردش میکرده، تا مادامی که آب از این نهر میامده این آسیابان میتوانسته استفاده کنه. اما حالا صاحب ده میخواد یک راه دیگری برای آب ده قرار بده که طبعا دیگه به این آسیا ارتباطی پیدا نمی کند. فعراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرها، حالا تعطیل این رها رو هم قصد دارد یا اینکه طبعا تعطیل این رها برش ترتب پیدا می کند، اون دیگه نقشی در مسئله نداره. الهو ذالک، آیا صاحب قریه میتونه نهر رو عوض کنه که این آسیا به تعطیلی کشیده بشود؟ املا، یا نمیتواند. امام بر طبق این روایت فوقع علیه السلام در جواب این نوشته و استفتاء کتبی اینجور فرمودن، یتق الله و یعمل فی ذالک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن، این صاحب قریه از خدا بپرهیزد، عمل به معروف کند و برادر مؤمنش رو ضرر نرساند، با اینکه قریه وقتی که مربوط به یک نفر شد خب پیداست که ملک این آسیام مربوط به اون یک نفره. بعدن هم ما میاییم انشاءالله بحث میکنیم که از این روایت استفاده میشود که مسئله اعتبار ید نه تنها اعتبار ید است در اون جایی که متعلق به اعیان خارجیه باشه، بلکه در اون جایی که متعلق به منافع هم باشد، خلافا للمحقق نراقی در کتاب عوائد الایامشون ازش استفاده میشه که این یدی دارد بر استفاده از این نهر و از این آسیا. این حالا معناش این نیست که این مالکه، مالک صاحب القریه است، ولی خب این منفعت رو این میبره. امامم نمیگه که این منفعت مال اینه، میگه ضرر به این نزنه، یعنی دست این بر منافع حالا کوتاه نکنه، این دست رو بگذاره این سر جای خودش محفوظ باشه و آب از همین نهری که به آسیا متصله از این نهر جریان پیدا بکنن. خب ما از این روایت تقریبا یک احقیتی برای صاحب الرها استفاده می کنیم و یا بالاتر، بدون اینکه مسئله اماریت در این روایت ولو به نحو اشعار مطرح شده باشد. این یک روایت. چی؟ چرا جمله خبریه است؟ ثانیم ولا یوزر رو که نهیه، اولیشم یتق الله جمله خبریه در دلالت بر وجوب. در اصول خوندید که آکد از جمله انشایی است، مثل یقتصل و یعید و امثال ذالک که در خیلی از روایات مطرحه. اولیش یتق الله، اولیش یتق الله. یکی از روایات که این رو در وسائل در باب 29 از ابواب عتق نقل کرده به عنوان حدیث چهارم، روایتی است که یه روایت دیگه هم شبیه این وارد شده، روایت العیس بن القاسم عین و صاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن مملوک ادعا انه حر. یه عبدی رو مولاش آورده به بازار بفروشدش، لکن خودش ادعا میکند که من عبد نیستم، من حرم، من قابل خرید و فروش نیستم. اگر عبد بودم قابل خرید و فروش بودم، اما ادعا میکند که من حرم و حرم که قابل خرید و فروش نیست. تکلیف چیه اینجا؟ قال سألته عن مملوک ادعا انه حر ولم یأت بینتن على ذلك، یه بینه ای را هم اقامه نکرده بر حریت خودش. کسی آمده به عنوان مولا عبدی رو آورده به عنوان این که این مملوکشه و میخواد بفروشدش، عبدم ادعا میکند که من حرم و اصلا قابل خرید و فروش نیستم. حالا سؤال راوی اینه، اشتریه؟ آیا من میتونم یه همچه عبدی رو بخرم که خودش ادعای حریت میکند و بینه ای هم نداره، مالکش هم همراهشه؟ قال نعم، فرمود بله میتوانی بخری. خب این که عرض میشود میفرماید میتوانی بخری، ولو اینکه امام نمیفرماید که این مال این مولا و صاحبشه، اگر میفرمود ما استفاده حتی اماریت میکردیم، ولی در عین حال باز هم میتوانیم استفاده اماریت کنیم، به لحاظ اینکه اما سؤال سائل رو تقریر کرده. سائل میگه سألته عن مملوکن. خب این مملوکیت از کجا به دست آمده؟ اگر علم داری به انه مملوکون، پس چرا سوال میکنی از این که خریدنش جایزه یا نه؟ اگر علم داری به انه حرون، سوال نداره، پس معناش این است که شک داری. اگر شک داشته باشی، در صورت شک عنوان مملوکیت بر یک کسی منطبق کردن و امام هم علیه السلام هیچ گونه اعتراضی در این رابطه به سائل نمی کنه، بعید نیست که کسی این روایت رو جزء روایات طایفه اولا بشمره، ولو اینکه در ظهور به پای اونها نمی رسه، لیکن یه قدری انسان دقت کنه بعید نیست که ملحق به روایات طایفه اولا باشه. آیت و حمزت ابن همران که این رو من از خود تهذیب نقل کردم، جلد هفتم عرض می شود صفحه 74، حدیث 318، روایت و حمزت ابن همران، اونم نظیر همینه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل السوق، من وارد بازار میشم و اريد اشتري جاریتم، میخوام در بازار یک جاریه ای رو خریداری بکنم. فتقول اني حره، جاریه ادعا میکند که من حره هستم و حره قابل خرید و فروش نیست. فقال، امام فرمود بر حسب این روایت، اشترها، مانعی نداره که او رو بخری، الا ان یکون لها بینه، مگر اینکه بر حریت خودش یک بینه ای داشته باشد، و الا در صورت شک مانعی نداره که بخری. اما چون در این روایت کلمه مملوک ندارد، دیگه اون احتمالی که در روایت قبلی دادیم در این روایت به طور ضعیفتر این احتمال جریان پیدا می کند. یکی از روایات مسئله محاجه امیرالمومنین علیه السلام با ابی بکر که این محاجه رو علی ابن ابراهیم قمی در کتاب تفسیرش به یک سند صحیح نقل کرده، صاحب احتجاج طبرسی به طور مرسل نقل کرده، صدوق هم در کتاب من لا یحضر الفقیه این روایت رو نقل کرده و این همون روایتی است که ما در یک موردی اگر نظرتون باشه بهش اشاره کردیم، گفتیم در هیچ روایتی نداره والیمینو علی من انکر، اونی که پیغمبر صلی الله علیه و آله بر حسب چند تا روایت صحیحی که در دست ما وجود دارد فرموده علی البینتو علی من ادعا والیمینو علی من ادعی علی. اما تنها روایتی که این علی من انکر درش ذکر شده که همون روزی هم که ما عرض می کردیم بعضی از دوستان گشته بودند و این روایت رو پیدا کرده بودند، این روایته که در داستان فدک و محاجه امیرالمومنین با ابی بکر این عنوان هم وارد شده. حالا دقت بفرمایید، روایت رو عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان جمیعا نقل می کنند عن ابی عبدالله علیه السلام، صاحب وسائلم در همین کتاب القضایی که ما مشغولیم در ابواب و کیفیت الحکم باب 25 حدیث 3 این روایت رو نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فدک ان امیر المومنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین، آیا درباره ما در داستان فدک به خلاف اون حکمی که در بین مسلمین میکنی حکم میکنی؟ قال لا، ابوبکر گفت نه من به خلاف حکم نمی کنم. امیرالمومنین توضیح دادن، قال امیرالمومنین فرمود فإن کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه ادعیتو انفی من تسأل البینه، فرمودن اگر در دست این مسلمان ها یه مالی باشد که ملک این مسلمان هاست و منی که خارجم بیام ادعا بکنم که این مال مال منه، از کی تو بیانه میخواهی بر ادعای خودش؟ فقال، یعنی قال ایاک کنتو اسأل البینته علا ما تدعیه علی المسلمین، گفتش که من از شما بیانه میخوام برای اینکه اگر یک مالی در دست مسلمین هست و شما خارج از این مال آمدی ادعا میکنی ملکیت این مالی را که هیچ یدی برش نداری، من بیانه رو از توی مدعی میخوام نه از اون کسی که این مال در دستش هست. قال، وقت امیرالمومنین فرمود، سوال، فاذا کان فی یدی شیئون، اگر در دست من چیزی باشه، فدعا فیه المسلمون و دیگران از مسلمان ها ادعا بکنن مالی رو که در دست منه، تسألن البینه علا مافیدی، از من ذلیت بینه میخوایی، پس چرا در عکسش از ذلیت بینه مطالبه نمی کنی؟ در حالی که وقد ملکته فی حیات رسول الله و بعده مسئله فدک رو ما در زمان حیات رسول خدا و بعد از حیات رسول خدا تا مدتی قبل از آنی که این هاج و واج شما به وجود بیاد ما مالک این فدک بودیم. خب لم تسأل المؤمنین البینت علی مدع و علیه، چرا از مسلمان ها سوال نمی کنی به چه بینه ای میخوان این فدک رو مالک بشن؟ کما سألتنی البینت علی مدع تو علیهم، در طرف مقابل و فرض مقابلش که اگر من ادعا می کردم ملکیت چیزی را که در دست بعضی از مسلمان ها بود از من بیانه می خواستی، اما حالایی که قصه عکس شده و مسلمان ها یا تو می خواهید چیزی را که در دست من بوده و ادعا می کنید، معذالک بیانه رو در این صورت هم از من می خواهید؟ مگر شما نمی دونید که رسول خدا در رابطه با بیانه و یمین چه فرمود؟ الی ان قال، دیگه نداره صاحب وسائل اون قسمت وسط رو، الی ان قال وقد قال رسول الله البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، که شاید این تنها روایتی باشه که الیمینو علی من انکر در ذکر شده، و الا روایات دیگر علی من ادعی علی یا علی المدعا علیه. این روایت خب روایت صحیحه است، علی ابن ابراهیم ولو اینکه از پدرش نقل کرده، لکن عرض کردیم که ابراهیم ابن هاشم هم به نظر ما روایاتش صحیح است و نمیشه مناقشه در صحت روایات ابراهیم ابن هاشم کرد. این روایت رو ما به عنوان روایاتی نقل کردیم که دلالت بر اعتبار ید همین مقدار می کند، اما یه نکته ای درش هست ولو اینکه معارض داره. نکتش اینه، امیرالمومنین اینجایی که تعبیر می کنند فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَ، این يَمْلِكُونَ معناش چیه؟ معناش این است که نه اینکه میدونیم که اونها مالکن، نه اینکه یقین داریم اونها مالکن، راه ما برای ملکیتشون همون یدشونه. فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَ، این که شیء رو توصیف میکند به عنوان یملکونه، اینم ظهور در همون کاشفیت ید و مسئله اماریت ید داره. اما این تعبیری که امیرالمومنین فرمودن که من عرض می شود در زمان رسول خدا مالک بودم این عین رو و بعد از زمان رسول خدا هم مسئله فدک تا قبل از آنی که توطئه‌ای در کار باشه من مالک بودم، این یه قدری تضعیف میکند مسئله اون عبارت بالا رو، فإن کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه، برای این که ظاهر این که امیرالمومنین میفرماید وقد ملکته فی حیات رسول الله و بعد وفاته، نه به معنای این است که ید من اماره بر ملکیت من داشته، من واقعا مالک بودم مسئله فدک رو در برهه از زمان رسول خدا و بعد از برهه قبل از آنی که علیه فدک توطئه بشه. مگر اینکه این وقت ملک توهو رو شما به ملکیت معنا نکنید، بگید قد کانت فی یدی، همه مردم دیدن، خودتو هم دیدی که این فدک در زمان رسول خدا در دست من بود، الان هم در دست من هست تا زمانی که این قوغا به پا نشده. و الا اگر قد ملک توهو به معنای ظاهرش معنا بشه، معناش ملکیت واقعی است، چون قول امامه، امام میگه من واقعا مالک این فدک شدم روزی که رسول خدا به عنوان وعات ذوالقربا حقه این فدک رو به ما واگذار کرد، یک ملکیت واقعیه برای ما پیدا شد. بالاخره اگر مقصود ملکیت واقعیه باشه، اون دلالت فإن کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه به نحو اماریت و کاشفیت ضعیف میشه. و اما اگر ملک توهو به معنای کون فی یدی باشد، چه بسا تقویت میکند اون دلالت یا اشعاری رو که ما از اون توصیف در کلام امیرالمومنین علیه السلام استفاده کردیم. باز بعضی از روایات، یعنی چند تا روایت دیگر در باب ید هست که مخصوصاً بعضی از روایاتش خیلی اهمیت داره، اینا رو هم انشاءالله دنبال بکنیم تا ببینیم متحصل از مجموع روایات وارده در ید چیه انشاءالله.